الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما امید خدا امروز وارد خاتمه بحث مفاهیم میشیم. بحث خیلی مهم و پرکاربردیه که متاسفانه خیلی بهش ضعیف و کمرمق میپردازن متأخرین، گرچه مرحوم مظفر ادعاشون بر اینه که سعی کردم این بحث رو من احیا بکنم، ولی باز ابعادی از مسئله هست که کاملا مقبول مونده. ما در واقع این بحث و سطحش رو قصدم در یک جلسه بخونم خدمتتون، یک جلسه هم تعمیقش رو داشته باشیم که خیلی ابعادی هست که باید دربارش صحبت کنیم. بعضی از کتابای خوبم هست که به بعضی از ابعاد مقبول این بحث پرداخته، حالا بعضیاشو امروز بعضیاشو جلسه بعد که جنبندیش باشه و تعمیقش باشه عرض می‌کنم. فعلا در حد سطحش باید اینجوری بگیم که یه جور تتمه بحث میشه، یعنی ربطی به بحث مفاهیم نداره. به تناسب چرا ایشون اینا رو تو خاتمه آورده، دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره رو؟ چون بحث مفاهیم مطرح شد، به تناسبش صحبت کردیم سر اینکه منطوق چیه، مفهوم چیه. داشتیم میگفتیم مفهوم منطوق چیه، صحبت سر این شد که مثلا نوع دلالتشون چه جوری، هم بحثایی که اول کتاب شد. اینجا این مکمل اون نظامه که آقا حالا یه چیزایی داریم، دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره، اینا نسبتشون با مفهوم و منطوق چیه. یعنی آخرش این بحث مستقیم ربطی به مفهوم نداره، یعنی در واقع یه جور تردن للبابه. ولی شما بدونید که حالا چیزی که توی تعمیق میخواییم برسیم صحبت کنیم، اتفاقا خیلی ربط به مفهوم هم پیدا میکنه، حالا دیگه جلسه بعد که تعمیقش باشه. اجمالا ما سطحش رو میخونیم، شما حتما اون اول مفاهیم دو سه صفحه اولش رو باید مرور بکنید. تمهید داشت، در واقع اون تمهید که سه تا شماره ذیل اون تمهید بود، صفحه 120 تا 123 با این خاتمه باید با هم جمع بشه و نتیجه مهمی انشاءالله برسیم. حالا فعلا سطحش رو توضیح بدیم. ببینید سه تا اصطلاح هست که غالبا تو کتب اصولی و تفسیری و اینا خیلی استفاده میشه: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره. اینجا میخوان توضیح بدن اینا چیه. میگن فعلا تقریرمون در همین حده، تا حالا برگردیم یه دور از اول. اصلا مرحوم مظفر این بحث رو تو خاتمه آورده، حتما باید برید آقای صبحانی رو ببینید برای جلسه بعد. آقای صبحانی خیلی فشرده این بحث رو آورد، ولی تو مقدمه مفاهیم آورد، یعنی همونجوری که باب مفاهیم ایشون شروع شد تعریف که کردن، بعد از تعریف یه امر ثانی داشتن، گفتن المدلول المنطوق بین صریح و غیره، صفحه 90. اون صفحه 90 امر ثانیه رو باید حتما با دقت بخونید، چون تفاوت خیلی خیلی اساسی بین این دوتا وجود داره. کاری که آقای صبحانی کرد اونجا، گفت آقا ما یه منطوق داریم، یه مفهوم، چیز سومی هم نداریم، اصلا مفهوم داریم منطوق. منطوق تقسیم میشه به صریح غیر صریح. منطوق تقسیم میشه به صریح غیر صریح. غیر در واقع این دلالت اقتضا تنبیه اشاره رو برد تو منطوق غیر صریح. الان کاری که مرحوم مظفر میکنه به تبع استادش ناینیه که اصلا دو تا این دو قطبی مفهوم منطوق رو میخواد بشکنه، یه چیز سومی قسیم اینا قرار بده، بگه میگه دلالت منطوقی، دلالت مفهومی، یه چیز سوم دلالت سیاقی اسمشو میذاره، که همه اینا به تبع استادش ناینیه. اصلا ساختار بحث و ورود و خروج بحث خیلی خیلی با هم متفاوته. البته آخرش تو محتوا شبیه همنا، فقط اتفاقا برای من اون ساختار مهمه، چون تو جدمندی میبینید که اون ساختار ریشش کجا بوده و چرا اینجوری شد. حالا اجمالا ما سطحش رو بکنیم. خاتمتون فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و اشاره. یجری کثیرا علی لسان الفقهاء و الاصولیین ذکر دلالت الاقتضاء و تنبیه و اشاره و لم تشرح هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیه المتعارفه. ایشون میگه جاریه این اصطلاح در لسان فقهاء و اصولیین، بلکه مفسرین هم میگفت بهتر بود، یعنی بیشتر از اصولین در لسان مفسرین این اصطلاحات جاریه، یعنی اونایی که خلاصه مستقیم با متن و استظهار سر و کار دارن. اتفاقا تو جنبندی میخواییم بگیم این سه تا دلالت نقشه استظهار رو خیلی کامل میکنن. اصولین هم حالا کجا مثلا اصولین رو بردن؟ اصولین یه مثلا ذیل بحث مقدمه واجب، ذیل دلالت نهی بر فساد، یه وقتایی این واژه ها رو به کار بردن، کمان که خود اینشون هم به کار برده. مثلا صفحه 318 رو اگه رجوع بکنید، مثلا اونجا دلالت اشاره رو به کار برده، خلاصه به کار میبرن، ولی بیشتر فقها و مفسرین هم که مستقیم با متون استظهار از متن سر و کار دارن. ایشون نکته مهمی میگه، میگه ولم تشرح هذه الدلالات فی اکثر کتب اصولی متعارفه، میگه شرح نشده این سه تا در اکثر کتب، و لذالک رأینا ان نبحث عنها، به خاطر همین ما به نتیجه رسیدیم که بحث کنیم از اینا به شیء من التفصیل، یعنی یه مقداری مفصل، لفائده المبتدئین، برای اینکه جسارتا مبتدئین خلاصه فایده ببرن. و البحث عنها یقع من جهتین، میگه از دو جهت ما بحث میکنیم، فی مواقع هذه الدلالات الثلاث و انها من ای اقسام الدلالات، میگه این که مواقع یعنی مثال ها و نمونه ها و کلن دسته ها، چند دسته هن اینا، و انها من ای اقسام الدلالات، اصلا چه نوع دلالتی هن. ثانی چیه؟ فی حجیت ها، که ایشون یه 3-4 صفحه جهت اولا رو میگه، یه نیم صفحه 4-7 خط همون حجیت رو میگه. حالا تو یه نکته ای ایشون میگه در اکثر کتب اصولی متعارفه این نیست. خب این خیلی حرف درستی نیست. من دیدم طلبه ها خیلی تصویرشون اینجوریه که آقا مرحوم مظفر این بحث خاصه تنبیه و اشاره اینا رو برده. بهتون بگم اینجوری نیست، اتفاقا تو بیشتر کتب هست، بلکه تو کتب قدما خیلی هم زیاده. ایشون احتمال من میدم که خیلی کتب معاصرین خودشو دیده، یعنی متأخرینو، همین آخوندو دیده، و فرض کنید که برام هم جالبه از سبک و سیاق کار ایشون احساس میکنم همین دوره متأخرین رو دیده، البته رفته به نظرم اهل سنت هم دیده، ولی یه تتبع مفصل تو تراث اصولی نکرده. چرا؟ شما مثلا همین بحث رو توی چیز هم میبینید، توی متاره شیخ اینو داره، قوانین هم داره جلد 1 صفحه 385، هدایت المرشدین هم داره جلد 2 صفحه 412، قبل‌تر بخوایم برید انیس المجتهدین داره جلد 2 851، همجوری برید دارن همه. حالا بگیم به این تفصیل نیست یا چی دیگه میشه صحبت کرد، ولی حالا خیلی درست نیست. شما فکر نکنید این یه بحث خاصیه که فقط ایشون آورده، بلکه اصلا قدما این براشون خیلی مهم بوده. حالا من تو اون جلسه بعد اینو باید عرض کنم، حالا اجمالا، ولی انصافا ایشون زحمت کشیده، یعنی قشنگ مرتبش کرده، دسته‌بندی کرده، همچنین منقهش کرده، ولی بهتون بگم خیلی پخته نیست کاری که ایشون کرده، یعنی بیشتر یه جمع‌آوری کرده، لزوماً بحث به اون اوج محتوایی و بنای محتوایی نرسیده، ولی از جهت اینکه به هر حال تجمیع کرده و تألیف کرده ایشون زحمت کشیده، واقعاً باید ارج بذاریم زحمت ایشون. حالا وارد جهت اولا میشیم، مواقع و دلالات الثلاث. اتقدم ان المفهومه هو مدلول الجمله الترکیبیه اللازمتو، اینو میشه هم اللازمتو خوند، اللازمته خوند، اللازمته خوند، بسته این که صفت چی بخواییم بگیرید، صفت مفهوم میگیرید، صفت مدلول میگیرید یا صفت جمله ترکیبیه، به نظرم خیلی در نهایت فرقی نداره، خلاصه داره هویت مفهوم رو توضیح میده. من اینو صفت مدلول میخونم، اللازمتو به قرین پایینش که هی مدلولا رو میگه، اینجا هم داره قد تقدم ان المفهومه هو مدلول الجمله ترکیبیه، میگه مفهوم مدلول یه جمله ترکیبیه بود. این قد تقدم کجا؟ قد تقدم تو همون اول، تو همون تمهیدی که گفتم باید بخونید، یعنی میخواین خاتمه و تمهیده ایشون رو باید به هم بدوزید تا خوب بفهمید چی داره میگه. قد تقدم یه تو همون تمهیدی که اول بحث مفاهیم 121 اومد، گفتیم اونجا چی؟ که آقا مفهوم مدلول جمله ترکیبی است. یادتونه گفتیم در واقع مفهوم اصطلاحی فقط از اون جمله ها جمله ترکیبی، هم این ترکیبیه در واقع صفت توضیحیه، در واقع در مقابل مفرد، جمله ترکیبیه در مقابل مفرد منظوره. یعنی آقا مفردات مفهوم نداشتن، جملات مفهوم داشتن. گفتیم مفهوم مدلول جمله ترکیبی است. حالا چه مدلولی؟ گفتیم اللازمه للمنطوقه، یعنی مدلولی که لازمه منطوقه. این لازمه رو صفت مدلول خوندم. لازمه، مدلولی که لازمه منطوقه. چه لازمه ای؟ چه نوع دلالتی؟ لزومن بینن بالمعنى الاخص. اونجا گذشته که مفهوم لازمه بیان معنی الاخص باشه. گفتیم اینا حرفاییه که استاد ایشون ناینی زده، ایشون هم این حرفا رو تو اون فضا داره. و یقابل هو المنطوق، میگه مقابل مفهومم منطوقه که الذی، اون چیه؟ هو مدلول ذات لفظ به دلالت مطابقیه. پس مفهوم مدلول جمله بود، چه نوع مدلولی، چه نوع لازمه ای؟ بیان معنی الاخص. منطوق هم مدلول خود لفظ بود. نگاه کنید میگه خود لفظ، نمیگه جمله، چون منطوق اهم از مفرد و جمله هر جفتش منطوق داشتن، ولی مفهوم فقط از جملات میشد. اینا دیگه گذشت تو تعبیر. حالا اینجا بحث اینجا چیه؟ لکن یبقا هناک من المدلولات، میگه باقی میمونه از مدلولات ما لا یدخل فی المفهوم ولا فی المنطوق اصطلاحا. ببینید ایشون فرمون رو جوری داره پیش میبره که بگه مفهوم منطوق چی هن؟ بگه مفهوم منطوق در واقع یه قسیم سومی هم دارن که حالا مثلا میخواییم واردش بشین. میگه یه نوع سومی میمونه که تویش کدوم داخل نیست. دقیقا جالبه شیخ تو متاره غیر از این تصریح کرده، حالا توضیح میدم. حالا ایشون میگه غیر از این نیست، غیر از این دوتا هست. مثال میزنه، میگه کما اذا دلل کلام به دلالت، اینا مثالاییه که در واقع نه مفهومه نه منطوقه رسمن. کما اذا دلل کلام به دلالت التزامیه، پاورقی هم گفته مخصوص دلالت التزامیه اهم از دلالت تزمونی است. شما بنویسید اینجا التزامیه همون به معنی الاخص منظوره، که قسیمش در واقع تزمونی است. ولی ایشون میگه در واقع دلالت تزمونی ما تو دل التزامی، ما اینا رو همون تمهید توضیح دادیم که این تزمونی رو معمولا تو دل التزامی در واقع متأخرین لحاظ میکنن. این کاریه که ناینی هم انجام داده، ایشون هم انجام داده، حالا این خیلی مهم نیست. التزام من الاخصه. بله التزام من الاخصه. بله نگاه کنید، میگه اذا دلل کلام به دلالت التزامیه علی لفظ مفرد، میگه برای یه لفظ مفرد یا معنای مفرد، زیر اینجا مفردش مهمه. در واقع میخواد بگه که مفهوم دلالت التزامیه جمله بود برای جمله ای، اما این دلالت التزامی برای مفردیه. میگه نگاه کن دلالت التزامی برای مفردی نه تو اصطلاح منطوق داخله نه تو اصطلاح مفهوم. داره مثالی میزنه که نشون بده به ما نه مفهومه نه منطوقه. میگه به دلالت التزامی برای مفردی دلالت کنه، شما زیر مفردش خط بکشید، یعنی به خلاف مفهوم که تو جملات بود. لیس مذکورا فی المنطوق صریحا، میگه تو منطوق صریحا نیومده باشه. این یه نمونه که نه مفهومه نه منطوق. یه نمونه دیگه او اذا دلل کلام علی مفاد جمله لازمه للمنطوق، میگه دلالت کنه کلام بر مفاد جمله‌ای که لازمه منطوقه. الا رو باید ادامه همین بخونید. این الا در واقع استثنای منقطعه به معنای لاکنه. ببینید میگه اذا دلل کلام علی مفاد جمله لازمه للمنطوق، الا یعنی این الا یعنی لاکن، توضیح اون لازمه است. میگه لکن اون لازمه الا ان اللزومه، یعنی که گفتیم لازمه للمنطوق، اون لزومه لیس علی نحو لزومه بیان من الاخص، بیان من الاخص نباشه. پس چی باشه؟ در نتیجه دو حالت داره، یا بیان اعمه یا چیه؟ یا غیر بیانه، چیزی که بیان لازم باشه ولی لازم بیان نباشه. دو حالت داشته، یا تونه لازم میشد بیان، غیر بیان، بیان نمیشد من الاخص و من الاهم. میگه لازم بیان اخص نباشه. ببینید ایشون میگه فن هازا کلها لا تسما مفهوما ولا منطوقا. میگه این دو تا مثالی که من گفتم در اصطلاح لا تسما، در اصطلاح نه مفهوم نه منطوقه. ایشون میگه اذن مازا تسما هازه دلالات، میگه پس چه بنامیم این دلالات رو در این مقامات؟ بعد شروع میکنه جواب دادن، میگه نقول الانسر ان نسمی مثل هذه الدلاله، میگه این دلالتایی که نه مفهوم نه منطوقه علی وجه العموم، یعنی به همه اینا که نه مفهوم نه منطوقه، بگیم از دلالت سیاقیه، اسم میذاره براش. یعنی دلالت سیابیه قسیم دلالت منطوقی و مفهومیه. کما ربما یجری هذا تعبیر فی لسان جملت من الاساتین، میگه این تعبیر در زبان بعضی از اساتین هست. حالا شما بنویسید، ما که غیر از در واقع اجود جلد 2 صفحه 244 چیزی پیدا نکردیم، یعنی این تعبیر اینجوری فقط مخصوص نائینیه، اونم تازه تو فوائدش تصریح به لفظ سیاق نکرده، فقط تو اجود در واقع خویی میگه ایشون اسم اینا رو گذاشته سیاقیه. همینا نشون میده که مرحوم مظفر اجود آی خویی هم میدیده، چون اجود 31 سالگی آی خویی نوشته شده اون موقع مرحوم مظفر زنده بودن. خلاصه فیلسانی، حالا شاید هم سر درس مرحوم نائینی گفته و سر درس شنیده، این احتمال هم هست. جملت من الاساتی فکر نکنید زیاد، هم یه نفره گلن، بعد از ایشون هم خیلی اینو ادامه ندادن، یعنی الان فقط یه نائینی و یه مرحوم مظفر این اصطلاح خیلی به کار میبره. خلاصه دلالت سیاقیه، بحث سیاق رو همه دارن، این که اینجا به این بگن دلالت سیاقیه، لتکونه فی مقابلت دلالت المفهومیه و المنطوقیه. ببینید تا اینجا شد یه سره خوندم که برگردم یه توضیحی بدم. ببینید بخوام همین 5-7 خطی که خوندم و یه توضیحی بدم، مرحوم مظفر اونی که تو ذهنشه چیه؟ خیلی صاف و پوسکندش اینه، آقا ما منطوق رو یه چیزی تعریف کردیم، مفهوم هم تعریف کردیم، اصطلاحی که کجا تعریف کردیم منطوق و مفهوم رو؟ تو تمهید. من میگه ما یه خاتمه رو اینجا نمیورد، این خاتمه رو همون ادامه همون تمهید میورد، به هم پیوسته میشد، الان ذهنتون از تمهید دوره. خلاصه تو تمهید منطوق رو تعریف کرد، مفهوم رو تعریف کرد، اینجا داره میگه نگاه کن یه چیزی معانی هست از لفظ فهمیده میشه، ولی نه تو اصطلاح منطوق قرار میگیره نه تو اصطلاح مفهوم. ما اینا رو چیکار کنیم؟ ایشون یه قسم سوم باز میکنه، میگه نگاه کن منطوق در واقع دلالت منطوقی است، مفهوم دلالت مفهومی است، این قسم سوم دلالت سیاقی است. اینا رو همه رو میریزه تو این بسته دلالت سیاقیه. البته خیلی توضیح نمیده چرا اسمشو میذاره سیاقا، توضیحی نمیده، کاش توضیح میداد، چون این به هر حال اسم جدیدیه که دارن میذارن. حالا ما باید توضیح بدیم که آقا مثلا تو ادامه میبینید اینا رو از سیاق کلام میفهمیم، چون از سیاق کلام میفهمیم گذاشتن سیاقیه. البته بگم بحث سیاق یه بحث عام مقفولی تو علم اصول هستا، یه کتاب خیلی خوبی هم هست، من حالا جلسه بعد معرفی میکنم که اصلا کلا بحث سیاق نقشش توی فهم متن اینا چیه، اون یه بحث عام خوبی هست. انما الکلام در این که آقا اینجا در این بحث خاص آیا درسته ما در واقع دلالت مفهوم و منطوق یه چیز سومی براش درست کنیم؟ من به شما بگم این کاریه که غالب اصولیان ما نکردن. غالب اصولیان ما سه دسته نکردن بگن دلالت منطوقی است، مفهومی است، سیاقی است. غالب اصولیان چیکار کردن؟ گفتن آقا کلا مدلولا دو دسته است، یا منطوق یا مفهوم. اصلا تصریح هم به این کرده، مثلا خیلیاشون تصریح کردن، میخوام بگم خود شیخ هم تو مطارح تصریح کرده. اصلا جالبه شیخ گفته خیلی کار خوبی نیست ما یه دسته سوم درست بکنیم. میخوام بگم تو تراس درباره دونه دونه بحث بوده. سلام، دلالت چی کار میکردن؟ گفتن آقا یا منطوق یا مفهومه، منطوق رو دو دسته میکردن، میگفتن منطوق یا صریحه یا غیر صریحه. اینایی که ایشون به اسم دلالت سیاقی و اینا میاره تو تراس ما تو کجا قرار داره؟ منطوق غیر صریحه، که آقای صبحانی همین کارو کرد، یعنی آقای صبحانی موافق تراس بود. پس این کاری که مرحوم مظفر اینجا میکنه به تبعش استاد، تبع استادش نائینیه و یه کار خاصیه که تقریبا میتونم بگم کم سابقه است. حالا خیلی هم شاید نپسندیم این کار ایشون، البته توضیحاتی میدم و سابقهش کجاست، یه ریشه های مهمی داره که حالا تو جلسه بعد باید توضیح بدم. حالا اجمالا ایشون دو تا مثال هم زد که آقا اینا نه مفهومه نه منطوقه. میدونید برای اینکه این بحث حل بشه باید از کجا شروع کنیم؟ باید برگردیم از تعریف منطوق و مفهوم، که آقا اصلا منطوق چی بود مگه، تعریفش مفهوم مگه چی بود؟ اونجا اگه خوب رو مفهوم و منطوق رو تعریفش، یعنی میخوام بگم تازه اینجا میفهمید که تعریف منطوق و مفهوم به چه درد میخورد. رو تعریف منطوق که البته ما این کارو نمیکنیم، یعنی من فایده خیلی مترتب بر این نمیبینم. خلاصه تعریف منطوق رو اگه خوب انجام بدیم میبینید که این چیزی که ایشون به عنوان قسم سوم گفته تو دل تعریف منطوق هستش. حالا دیگه اجمالا ول مقصود به ها، حالا شروع میکنه توضیح دادن دیگه، باز میکنه اینو. دیدید خودشون هم اجمالا حواسش هست، تا تون مثال یکشی گفت مثال زد گفت کما اذا دل کلام به دلالت الزامی علی لفظ مفرد معنا دل لیس مسکونه فی المنطوق صریحا، اون صریحا رو که گفته معلومه دیده تو راست اینا رو، یعنی ایشون میگه آقا لازمه حرفش اینه آقا تعریف من از منطوق فقط منطوق صریح رو میگیره، مفهومم که مفهومه، پس اون چیزی که شما بهش میگید منطوق غیر صریح من اصلا منطوق نمیدونم، پس قسم سوم قرار میدم. حالا ول مقصود به ها، از اینجا دیگه اصل بحث شروع میشه، میگه ول مقصود به ها، به ها ها به چی برمیگرده؟ مقصود به محل بحث اون الان چی شد؟ سیاقیه دیگه، دلالت سیاقیه. ول مقصود به ها یعنی مقصود از دلالت سیاقیه علی هازا، یعنی با این توضیحی که دادیم که قسم سوم قسیم مفهوم منطوقه اینه که ان سیاق الکلام یدلو، اینجا فقط داره همین اشاره میکنه حالا اصلا سیاق چیه، تعریفی از سیاق بده دیگه، معمولا سیاق رو تعریف نمیکنن الا یه عبارتی که شهید صدر داره که در واقع حالا اینا رو توضیح میدم. ان سیاق الکلام همون چیزی که فعلا میدونید، سیاق کلام یعنی همه اون قرینه ها و پیرامون ها و همون ریخت کلام، حالا بخوایم فارسی بگیم معمولا به سوق و سیاق و اینا میگن ریخت. خلاصه ان سیاق الکلام یدل علی المعنى المفرد او المرکب او اللفظ المقدر، میگه سیاق کلام دلالت میکنه برای معنای مفردی یا مرکبی یا لفظ مقدری. این دونه دونه اینا رو که میگه جلوتر مثالاش میاد، حالا خیلی لازم نیست من اینجا این مثالا رو بیارم، بذارید تفصیلش که گفت خودتون این مثالا رو میبینید. و قسموها الی دلالات الثلاث، ببین قسموها ضمیرشو درست بذارید، قسمو کی؟ اصولیون ها چی را؟ علالقادر دیگه دلالت سیاق را دیگه. خب ما توضیح دادیم که آقا اصولیون دلالت سیاق ندارن، قسموها یعنی کلن این بحث رو، حالا چه دلالت سیاق مثل من قائل باشن چه ببرنش تو منطوق غیر سری، این حواستون باشه. این ها را، ها یعنی دلالت سیاق مزفر که همون چیست، همون منطوق غیر سریه توی تراسه. میگه اینا رو به سه تا دلالت تقسیم کردن، اختزا، تنبیه، اشاره. ایشون خیلی توضیح نمیده چرا این سه تا، یعنی باید توضیح بدیم چرا این سه تا شد، چرا مثلا چهار تا نشد، چرا پنج تا نشد، قبول ندارید؟ یعنی چی شد یه حالا یه چیزی ما سه تا کردیم حالا شاید چهار تا بشه؟ در واقع بعضیا سعی کردن بگن آقا اینا استقراییه، درست هم میگن آه. یعنی چرا سه تا شد باید بگیم استقرا هم سه تا شد، حتما بهتون بگم این خیلی حرف درستی نیست، اینجا لازم بود یه کار فنی، حالا توضیح میدم کار فنیش چجوری میتونه باشه اجمالا. حالا خلاصه چیزی که سطح بحث است این سه تا است و فل نه، پس انها واحدتن واحده دونه دونه که چون تیتر میذاره، یک دلالت افتضاح، دو دلالت تنبیه، صفحه بعد صفحه بعدش هم دلالت، دو صفحه بعدش هم دلالت اشاره، که این سه تا رو باید بخونیم. ببینید بهتون بگم فکر نکنید یه بحث خیلی مفصل فنی میخواین باهاش مواجه بشید، نه راستش اینه ایشون یه خط، البته میگم ایشون خیلی زحمت کشیده، اگه برید کتاب دیگه رو ببینید میفهمید ایشون تو این بحث انصافا زحمت کشیده. کلا این مشکلیه که غالب متأخرین دارن، بحث از اون جایگاه و موطنش جدا شده، به خاطر همین نمیفهمن دقیقاً داره باید چی کار بکنیم. حالا من سعی میکنم به لطف خدا در واقع جلسه بعد اینو عرض کنم که ما نباید از تراس دور بشیم، بریم تو دل خود تراس، میبینید حرفای جالب زیاده. اجمالا کاری که متأخرین میکنن، بلکه متوسطین دوران حواست بعد از بین وحید تا شیخ هم میکنن، متوسط زمانی نه متوسط ارزشی، در واقع چی کار میکنن؟ یکی دو خط دلالت اقتضا و یکی دو خط دلالت تنبیه و یکی دو خط دلالت اشاره تعریف میکنن، بعد کلی مثال میارن. حالا من تو جلسه بعد میبینید که آقا در واقع اینجا خوب تئوریزه هنوزم که هنوزه نشده، همون مثالا و همون چیزایی که از قدیم، یعنی قدیم که میگم قرن دو، از قرن دو سه تو کتاب اهل سنت بوده بعد تو شیعه اومده، همینجوری همه این مثالا رو گفتن اومدن جلو. حالا یه مقدار مثالای بالا پایین شده، خیلی کم تغییرات کرده چون هنوز این بحث پخته نشده. چی؟ بله این بحث مفصل از اهل سنت هم این منفی شده، یعنی اصولیون همون دغدغه ها رو داشتن ولی خیلی تغییر و تحولی توش ایجاد نشده، به خاطر اینکه یه بابی بوده، اینا زیر اون باب بوده، اون باب متاسفانه جدی گرفته نشده. حالا تو جنبندی عرض میکنم همون باب مجمل و مبین، اینا زیر اون بوده، بعد که بحث مفاهیم جدا شده اینا همجوری چسبیده به این جدا شده، یه چیز منقحی نشده. بذارید اون تو جنبندی توضیح بدم، فعلا دلالت اقتضا تنبیه اشاره، شما فعلا مواجهید با یه گونی از مثال ها، یعنی اتفاقا مثالای مهمیه. اگه خوب تئوریزه بشه لم اینا در بیاد، تا حدی انجام شده ها، یعنی مرحوم مظفر باز انصافا تا حدی خوب منسجمش کرده، ولی باز جای کار داره که جلسه بعد با درس کنه. حالا دولت اقتضا چیه؟ ببینید این واژه ها خداوکیلی خیلی شبیه همه، یعنی آدم اقتضا و تنبیه و اشاره، تو ذهنتون با اون پیش فرضایی که از این واژه ها دارید مواجه نشید. اینا رو اصطلاحی قشنگ ببینید، آقا واقعا دلالت اقتضای اصطلاحه، تنبیه یه اصطلاح دیگه است، اشاره یه اصطلاح دیگه است. شاید تو عرف اینا رو شبیه همم به کار ببرن، مثلا این واژه های لغتیشو میگم اقتضا و تنبیه و اشاره. حالا بدتر از این که به تنبیه ایما هم میگن، در صورتی که تو عرف ایما و اشاره رو با هم به کار میبریم، ولی تو ادغام ببین اصطلاحا رو اصلا شما صرفا اصطلاح ببینید، یعنی دلالت اقتضا انتظار نداشتید خیلی ربط به واژه اقتضا داشته باشه یا اون یکی ربط به واژه تنبیه داشته باشه. خلاصه دلالت نوع 1، نوع 2، نوع 3، الف ب جیم، ببین الف دلالت اقتضا، ب دلالت تنبیه یا ایما بهش میگن، جیم هم دلالت اشاره. حالا دلالت اقتضا چیه؟ دو خط تعریف میکنه بعد 6 تا مثال میزنه، کار مرسومی هم هست، ایشون زحمت کشیده. و هی ان تکون الدلالت مقصودا للمتکلم حسب العرف، میگه دلالت اقتضا اون چیزیه که اون دلالتیه که مقصودا للمتکلم باشه به حسب عرف، زیر این مقصوده باید خط بکشید. بچه‌ها میگه به حسب عرف، حالا مقصوده به حسب عرف باشه، اینجاش مهمه. و یتوقف صدق الکلام او صحته، میگه متوقف باشد صدق کلام یا صحت کلام. این او در واقع تفسیره، صدق و صحت تقریبا به یه معنی است، بعضی خواستن اینا رو متفاوت بگن، اینا واقعا بحثای مهمی نیست. خلاصه صدق و صحت تقریبا به یک معنی، خودشون هم تقریبا به یک معنی میگیره. صدق کلام یا صحت کلام متوقف باشه بر چی؟ این میگه یه ان تکون دلالت مقصودتا للمتکلم حسب العرف و یتوقف صدق الکلام او صحته. چهار تا میگه، عقلا او شرعا او لغتا او عادتا علیها. علا چی؟ در واقع علا اون مدلوله دیگه، علا اون دلالت. بر پس این علیها رو به دلالت بزنید، ولی خب یکم باید توضیح بدید که در واقع ما داریم چیزی میفهمیم، اون چیزه در واقع صدق کلام متوقف بر اون چیزه، نه بر خود این دلالت، یعنی بر مدلول به این دلالت. حالا چهار حالت داره، درسته؟ یا توقف عقلی داره بر اون، یا شرعی داره، یا لغتی داره، لغتی هم یعنی زبانی، یا توقف زبانی داره یا توقف عادتی داره، عادتا هم یعنی عرف. این چهار تا رو هی تو ذهن 6 تا مثال میاره ایشون که خوب براتون باز بشه. این مثالا رو بهتون بگم، از قدیم تو تراث این مثالا هست، مثالای مرسومیه، ایشون جمع کرده، انصافاً که جمع کرده زحمت کشیده. مثال اول، مثالها قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این یه حدیث مشهوره، در واقع پاورقیتون هم توضیحاتی داده دیگه، یه حدیث مشهوریه که اینجوری هم معمولا نقل میشه، ولی اون فی الاسلامش مثلا نیست و حالا چجوریه دیگه تو این حدیث مشهوری، همون قاعده لا ضرر، که لا ضرر ولا ضرار، حالا فرق ضرر و ضرار چیه، اینا همه توی اصول تو سر جاش، یا تو قواعد فقهیه سر جاش، بعضی تو اصول میان بعضی تو قواعد فقهیه، بحث میشه، اصلا اینجا ما با این کاری نداریم. خلاصه این کلام که در واقع بیان رسول الله، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی آقا ما تو اسلام ضرر نداریم. خب میگه فان صدق الکلام، شما نگاه کنید این حدیثو که میبینید، سریع اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ آقا به هر حال ضرر که واقعا هست دیگه، مخصوص که این فل اسلامش تو روایات نیست، در واقع این فل اسلام یعنی عند المسلمین، فل اسلام یعنی حالا بگید در قوانین اسلام، یا بگید قوانین اسلامو که مسلمین اجرا کنن، عند المسلمین ضرر نیست. ضرر نیست که آقا واقعا ما هر روز داریم ضرر میکنیم، میبینیم واقعا ضرر هست. پس حضرت چی میگن ضرر نیست؟ به این میگه فهمن صدق الکلام، یعنی اگه بخواد کلام صادق باشه، یا توقف حالا تقدیره، یه تقدیری باید بگیری، تقدیر چی؟ الاحکام و الاثار شرعیه، یعنی حضرت که میگن ضرر در اسلام نیست، یعنی احکام و آثارش نیستش، نه اینکه خودش واقعا نیست، یعنی اسلام اونجایی که به ضرر میرسه رو رسمیت بهش نمیده، اینکه ضرر نیست یعنی احکامش نیست، یعنی خلاص باید یه چیزی در تقدیر بگیری، یعنی لا حکم ضرریین فی الاسلام، اینجوری باید اینو در تقدیر لتکونه هیه المنفیت حقیقتا. هیه به چی برمیگرده؟ به همین تقدیری که گرفتیم، یعنی تقدیر احکام و آثار. میگه این حقیقتا این نفی شده در کلام رسول الله، یعنی حقیقتا اونی که نیست حکم ضرریه، اما خود ضرر هست. به هر حال ممکنه کسی به حرف اسلام گوش نده و اینا. ایشون میگه صدق کلام متوقف بر این تقدیره لوجود ضرر. این لوجود متعلق به اون یتوقف خط بالایی، یتوقف لوجود ضرر و ضرار قطعا اندل مسلمین. این میگه قطعا اندل مسلمین ضرر و ضرار هست. فیکون و نفی لضرر، میگه حضرت ضرر رو نفی کردن به اعتبار نفی آثار شرعیه، نه خود ضرر که. و مثله میگه مثل همین هم یه مثال دیگه میزنه، همون مثال معروف که شما پارسال ذیل براءت خوندید، رفع عن امتی تسعه و اینا، که ایشون خلاصه کرده رفع عن امتی ما لا یعلمون و ما اضطروا الیه، که دیگه در واقع مفاد اون حدیثه دیگه. حدیث رفع بود، معروف بود که آقا از امت من مثلا چند چیز برداشته شده، رفع شده. خب چی رفع شده؟ ما لا یعلمون. خب شما میگید آقا ما لا یعلمون که هست، یا ما اضطروا الیه که هست، چیش رفع شده؟ حکمش رفع شده، حکم شرعیش. یعنی رفع عن امتی، نه خود ما لا یعلمون، حکم لوازم مالایعلمون که برای براءت به این استدلال کردن رو بحثای تو ذیل براءت داشت. ببینید الان ما اینجا چی شد؟ ببینید همین تو همین مثال اول یکم تمرکز کنید، چون بقیه‌اش هم همین مشکل رو داریم. آقا اینجا چی بر چی دلالت کرد؟ ببینید مگه تیتر ما دلالت نیست؟ مگه نمیگیم دلالت اقتضا؟ دلالت یه دالی هست یه مدلولی دیگه. الان دال چیه مدلول چیه؟ دال چیه مدلول چیه؟ ببینید دال یه لفظ نیست اینجا، میبینید دال کل کلامه، به خاطر همین اسم سیاق اسم بدی نیست. حالا اینکه بیایم جداش کنیم کنار مفهوم منطوق شاید خوب نباشه ها، اینا برمیگره به تعریف که منطوق رو ما مبسطه تعریف کنیم. اسم سیاق بد نیست، یعنی کلیت این کلام داله. مدلول چیه؟ نه مدلول یعنی دلالتش به اقتضاه. ببینید دال کل سیاقه، دلالته به نحو اقتضاء کل کلامه. مدلول یعنی دقیقا بر چی داره دلالت میکنه؟ داره بر یه تقدیری تو کلام دلالت میکنه. دقت کنید بر یه معنایه. ببین مفهوم چجوری بود، یادتونه خب یه مفهوم چه شکلی بود؟ یه منطوقی داشتیم، مفهوم یه چیزی قشنگ در کنار منطوق بود. مثلا منطوق میگفت اگه زید اومد اکرامش بکن، مفهومش میشد اگه نیومد اکرامش نکن، هیچ نوع اکرامی نکن. این منطوق یه مفادی بود، مفهومم یه مفادی بود قشنگ. ولی اینجا اینجوری نیست که بگیم منطوق یه مفادیه، دلالت اقتضا داره به یه مفاد جدا. نه، دلالت اقتضا در واقع بهتر فهمیدن خود همون منطوقه. یعنی میگه با شما اشتباه نفهم، لا ضرر فکر نکن ضرر رو تکمیناً برداشت، یا رفع عن امتی مالای علمون رو تکمیناً برداشت، بلکه تشریعاً برداشت. میخوام بگم این دلالت اقتضا در واقع بهتر فهمیدن خود همون منطوق است. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی داره به یه تقدیری تو کلام اشاره میکنه. حالا مثالا رو ببینید، همش تو همین فضاست. مثال آخر، مثال دو، قوله، قول اون حدیث مشهور حضرت که در واقع پاورقیتون هم در واقع توضیح داده که اینم مفاده و حالا این الفاظ لزوما نیست، ولی دیگه مشهوره دیگه، لا صلات لمن جار و گل مسجد الا فل مسجد، یعنی صلاتی نیست برای همسایه مسجد الا فل مسجد. اینو لا صلات لجار المسجد الا فل مسجد و عباراتش مختلفه. این یعنی چی؟ میگه ببین شما اینو میدونید. چی رو میدونید؟ حد ببین حضرت که میگه لا صلاته، نه اینکه اصلا نمازش تو خونش غلطه، یعنی نماز خیلی بهتره تو مسجد بخونه، نمازش ناقصه. یعنی هرچی شما نزدیکتر به مسجدی تو خونه بخونی ارزش و اون رشدش کمتره. یعنی خودتون میفهمید وقتی میخونید لا صلاته، مثلا لا صلاته صحیحه نیست اینجا، چون به حکم همه فقها و شرع صلاتش تو خونه هم درسته، ولی لا صلاته مثلا کامله. لا صلاته چیه؟ یعنی صلاتش اون اوجو نداره. به همین میگن دلالت اقتضا. نگاه کنید دلالت اقتضا در واقع برمیگرده خود این کلامو بهتر میفهمید، نه یه چیز جدا و جدیدی باشه. میگه فن صدق کلام و صحته او. ببین جا صدق و صحت رو به هم عطف کرد، این همین قرینه است که بالا گفتم صدق و صحت تفسیر و یه معناه. فقط اینجا یه لفظی رو نیورد، شما حتما اضافه کنید صحت و صدق کلام اینجا چیه؟ عقلن، شرعن، لغتن، عادتن، کدوم یکی از اون چهار تاست؟ شرعن دیگه، احسن. اینجا شرعنشو نیورد، در واقع صدق و صحت کلام شرعن اینجوریه. همین میخوام به جمع‌بندی به همین برسیم که آقا شما میگه آقا این چه دلالت به این نمیگن که اصلا چرا به اینا گفتین دلالت؟ سوال شما اینه دیگه. میگه آقا اینا قرائنیه که ما خود تو کلام قرائنی هست. مثلا میگیم آقا تو فقه چون میدونیم قرینه اینه دیگه، چون تو فقه میدونیم اجماع بر اینه که همسایه مسجد نمازش تو خود مسجدم درسته، در نتیجه حضرت گفته لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اینو میفهمیم به اون قرینه که لا صلاة، نه لا صلاة کلا صلاتش غلطه، نه لا صلاة مثلا کامله. شما میگه با این همون چیزی که ما داریم با قرینه میفهمیم، چرا اسم اینو داری میذاری دلالت؟ این همون چیزیه که باید تو جمع‌بندی بهش بپردازیم. در واقع اینا خیلی اون دلالتایی که شما انتظار داری نیست، اصلا هویت دلالت اینا یه وقتایی نداره. ببینید باید چی بگیم. ببینید وقتی خوب به دلالت و قرینه و اینا نپرداخته، همیشه گفتم یه باب قرینه اگه باشه، اینا در واقع همش زل باب قرینه است. حالا بخونید دونه دونه، من قصد دارم همه مثالا رو ببینید که بشه قشنگ جمع‌بندی کرد. میگه فن صدق کلام صحت شرعن تتوقف و علا تقدیر کلمه کامله. شما بگید یعنی صحیحه قطعا مراد نیست، در کامله در مقابل صحیحه، درسته؟ منظور حضرت لا صلات صحیحه نیست، لا صلات کامله، که این محذوفه. لیکون المنفی کمال از صلات لا اصل از صلات. مثال سوم، مثال ثالث، قوله واسأل القریه. ببین مثال شما 500 بار تا حالا تو ادبیات و بلاغت و همه جا دیدید، اینجا هم ببینید. آقا واسأل القریه شما دیگه حفظید، نمیشه خود قریه پرسید، بلکه یه اهلی در تقدیره مثلا، درسته؟ خب مثال ثالث، قوله واسأل القریه، میگه فإن صحته، چی اینجا میگه؟ عقلا. میگه آقا عقلا که از قریه که نمیشه پرسید که. تطبق بفلا تقدیر لفظ اهل، میگه این لازم میاد که یه لفظ اهل بگیریم، یعنی بس الاهل القریه، فیکون من باب حذف مضاف، یعنی اهل قریه بوده مضاف که اهل حذف شده، مضاف الیه اومده بس القریه. او علا تقدیر معنای اهل، فیکون من باب مجاز فی الاسناد، میگه حالا هر جوری تقدیر کردی مجاز فی الاسناد، شما بعد از بلاغت یادتون باشه دیگه ما توضیح نمیدیم، مجاز در اسناد در واقع خود واژه رو در تقدیر نمی گرفتیم، می گفتیم این مجاز در واقع اسناده، در واقع اسناد فعل به مفعول. حالا مهم نیست، شما من بگید الان دلالت اقتضا کجا شد، سری اینا رو بگید دیگه، چون دونه دونه همش به 20 تا مثال داریم باید هی تطبیق بدیم. دلالت شدیم به الان دلالت چی بر چی شد، یعنی چی بر چی به دلالت اقتضا دلالت داره؟ این که آقا این کلام همینجوری غلطه، واسأل القریه اگه بخواد درست باشه، عقل میگه اینجا باید یه قریه‌ای در تقدیر باشه. ببین شما که میگه اینکه قرینه دیگه، چرا ما داریم اینو میگیم دلالت؟ میگفتیم قرینه اقتضا بهتر نبود به نظرتون؟ آن میگفتیم قرینه، ما میگیم انواع قرائن داریم، اینا زید قرائن دستبندی کنیم، اینا آوردن کجا؟ در خود مرحوم مظفر و مشهور همه آوردن زید دلالت، گفتن دلالت یا منطوقه یا مفهومه یا سیاقه. چرا ما اینو بردیم قصیم مقسمشو دلالت قرار دادیم؟ حالا چه مرحوم مظفر که سه تا میکنه، چه مشهور که میگه منطوق مفهوم، منطوق هم صریح غیر صریح. حالا شما به این فکر کنید، ببینید طبق بیان مشهور میشه از این تا حدی دفاع کرد. حالا فکر کنید به اینا که جلسه بعد جمع میشیم. البته بگم اینجا هم همچین خیلی مثالش هم صاف نیست، یعنی یه وقتایی تو آیات قرآن که واسأل القریه خدا میگه، اگر به یه نبی بگه خود نبی میتونه از اون حقیقت شهر بپرسه. حالا این که میگه عقلا یعنی عقل عرفی، یعنی به طور طبیعی، یا میتونه اغراض بلاغی داشته باشه که ما اینها رو قبلا توضیح دادیم که حالا دیگه توضیحش زیاد میشه. پس این عقلا یعنی بیشتر همون عرفن، حالا هم طبق چیز مرسومی که هست. مثال اون رابع، قولهم، میگه مثال چهارمم در واقع این یه جمله معروفی که تو فقه در واقع میاد، که اعتق عبدک، میگه در واقع بحث اینه تو باب در واقع اعتق، میگه اعتق عبدک انی علا الفن. فرض کنید یکی یه عبدی داره، من برگردم به اون بگم آقا عبدتو آزاد کن، عبد اونه ها، من بگم اعتق عبدک انی، یعنی عبدتو آزاد کن از طرف من علا الف، مثلا در برابر این مقدار پول. خب شما میدونید یکی از شروط عتق اینه که در واقع چی باشه، تو مالک اون عبد باشی، تو آزادش کنی. نمیتونی بگی آقا این عبد توه، تو آزادش بکن، من به تو مثلا 1000 تومان میدم، چون مثلا 1000 تومان میدم. میگه این، میگه فنسه حتی حاضر کلام شرعن، میگه طبق شرع این کلام همینجوری درست نیست، یه تقدیری داره. تقدیرش چیه؟ میگه شرعن متوقف است علی طلب تملیک اولا له بالالف. در واقع وقتی میگه اعتق عبدک انی، یعنی من به تو 1000 تومان مثلا میدم، تو اول این عبدتو به تملک من در بیار، بعد که به تملک من در اومد من آزادش میکنم. ولی اینجوری داره میگه، میگه در واقع به خاطر اون قواعد شرعی، یعنی منظورش اینه که داره طلب میکنه اینو اول به تملیک من در بیار عبدتو اولا له بالالف، لانه لا ادفع الا فی ملک. این لانه تحلیل چیه؟ لانه این یه جمله معروفه، یه قاعده معروفه، لا ادفع الا فی ملک، یعنی شما نمیتونی یه بنده رو آزاد کنی الا اینکه اون بنده در ملک تو باشه. این در واقع تحلیل اینه که چرا شرعا متوقف است، به خاطر این قاعده شرعیه. یه قاعده شرعیه، لان لا ادفع الا فی ملک، شما بنویسید این یه قاعده شرعی تو باب در واقع عتق. خب فیکون تقدیر، میگه یه جمله اینجا در تقدیره، در واقع جملهش اینه، ملکنی العبد به الف ثم اعتقه عنی. صفحه پیش گفتش که یه وقتی گفت سیاق کلام به یه معنای مفرد مرکب اینا دلالت میکنه، این مرکب است، تو قبلی ها مفرد بود، اهل بود، نمیدونم صحیح کامله بود، اون بالا چی بود، مثلا احکام بود، ولی اینجا یه جمله شده. یا قاضی یعنی میگه اعتق عبد کعنی، یعنی اول به ملک همین، یعنی ملکنی العبد. خلاصه داریم تفسیر میکنه. ببین اینا تفسیر نیست، الان احساس میکنم این دلالت شد الان، با اون میخوام بگم اون ذهنیتی که دلالت دارید اینا خیلی نمیسازه. شما میگی در واقع تفسیر این کلام اینه، میگی به قرینه یه مثلا فلان قاعده فقهی منظور طرف اینه، مرادش اینه، تفسیر کلام اینه، این فلان چیز در مثلا اینجا تقدیره، تقدیر کلام اینه، این چیزا رو میگی، هیچ وقت به اینا نمیگی دلالت. دلالت پس کجاست؟ ببینید در واقع دلالت غلط نیست، نمیخوام بگم این که به اینا بگیم دلالت غلطه، ولی دلالت میدونید چیه؟ دلالت در واقع تبیین اینه که چرا این در تقدیره، چه چیزی دلیل این که فلان چیز در تقدیر است چیست، دلیل این که مثلا اهل در تقدیره، نمیدونم فلان در تقدیره چیست، اینه که آقا اصلا سیاق کلام اگه بخواد صحیح باشه و اصلاً این که این صحیح باشه باید مقصود طرف این باشه. به این گفتن دلالت اقتضا. اگه مثلا یه واژه میشد بهتر به کار ببرن، حالا سخت نگید. مثال پنجم، قول شاعر نحن به ما اندنا، اینجا یه رازون در تقدیره، آخرش میخواد بگه، میگه آقا ما به اون چیزی که پیش ماست و انت و تو به اون چیزی که اندک رازن. ببین ترجمه فارسیش اینه، ما به اون چیزی که پیش ماست و تو به اون چیزی که پیش تو راضی هستی. خب ما به چیزی که پیش ماست ما چی هستیم؟ ما هم راضی هستیم دیگه. در واقع نحن به ما اندنا یه رازون اینجا در تقدیره، نحن به ما اندنا رازون و انت به ما اندکه رازن و رأی مختلف، یعنی ما یه نظری تو یه نظری، نظر هرشی برای خودش محترمه، خلاص محتواش اینه. این رازن خبر انته، میگه ان صحته لغتن، این مثال برای لغتنه، قبلی برای شرعا بود، بالا عقلا بود، اینا را مثالای مختلف برای اون چهار حالت عقلا شرعا لغتن عادتنه. میگه فنفت لغتن تتوالا تقدیر رازون خبرن لمبتد نحنو، یه اون نحنو خبرش در روح افتاده، لن رازن مفرد، یه رازن مفرده، یعنی خبر اون انتهه، لا یسه من یکونه خبرن لنحنو، یه خبر برای نحنو نمیتونه باشه، اینجا این در تقدیره. شما در واقع هر تقدیری تو ادبیات بود، تو نحن چقدر یعنی پر بود تقدیر دیگه، هر تقدیری اونجا میگرفتید در واقع داشتید دلالت با دلیل این که چرا اون تقدیر درسته دلالت اقتضا بود، در واقع اقتضای کلام این است. حالا اصرار این که بگیم دلالت اقتضا، خیلی نباید رو این دلالت بگیم، آقا اقتضا الکلام، حالا بهتون میگم بعضی از اصولیون اهل سنت خیلی راحت میگن اختزاء الکلام، نمیگن دلالت اختزاء. مثلا حالا صبر کنید، نه هر لازمه ای، لازمه ای اینجوری که صدق کلام متوقف بران است. حالا چه صدق، چه نوع توقفی، حالا یا شرعن یا زبانی یا لغتی، اینجوری چی عقلی شرعی در واقع لغتن یا عادتن. بعضی به این میگن آقا اقتضاء الکلام، نمیگن دلالت اقتضاء، که اون به یه معنا بهتره. یه مثال شیشومی میزنه، قولهم رأیت اسدا فی الحمام، که آقا من یه شیری در حمام دیدم، فإن صحته عادتن، میگه صحت این کلام عادتن، این مثال برای عادتن است. میگه علی القاعده شما یه شیر تو حمام، یه شیر واقعی تو حمام ندیدی، مخصوص حمامای الان که اصلا شیر توش جا نمیشه، در پله تازه باید بیاد بالا بره درو باز کنه. حمامای قدیم بوده که الان یکم بزرگ بوده، شیر جا میشده. میگه عادتن چیه؟ تتوقف علی ارادت رجل شجاع، میگه از لفظ اسد رجل شجاع اراده شده. حالا شما بگین این چی شد؟ این که بابا این که دیگه مجازه دیگه، دلالت اختزاش کجاست؟ همین خیلی مثال ها تو نحو خوندیم، تو فقه خوندیم، تو در واقع بلاغت خوندیم، اینا همه مثال ها رو اینجا جمع کار مرحوم مظفر نیست، همه اینا رو آوردم خیالتون تر، همه این مثال ها رو اینجا جمع کردیم، داریم به اینا میگیم اینا دلالت اختزاه. به یه روح واحدی میخوایم اشاره کنیم. به چی؟ که آقا یه وقتایی نباید به ظاهر کلام اکتفا کرد. یعنی میدونید روح این برمیگرده به این که آقا نباید در واقع نص زده بود، بگیم آقا متکلم اینو گفت دیگه، بابا متکلم اینو گفت، ولی معلومه این در تقدیره، معلومه منظورش اینه. چرا معلومه؟ اقتضاء کلامش هستن، سیاقش طوریه که این اقتضاء رو داره. میخوام بگم این یه مقدار دلیلی که باعث میشه اخباریون، حالا بهتون بگم اخباریون یه مقدار با این بحثا مشکل دارن. کلا یکی از اختلافای اخباریون با اصولیات اختلاف کوچیکی دارن، خیلی جدی نیست، ولی کلا تو بحث مفاهیم، تو بحث مفاهیم بیشتر تو این بحثاشه. که آقا مثلا مولا گفته این دیگه، همون مثال معروفی از بعضی اخباریون افراطی میگن که حضرت رو تو قبر پسرشون نوشتن مثلا هازا اسماعیل، چیه درست دارم میگم؟ تو از قدیم تو ذهنم میاد این تو حضرت هازا اسماعیل دیگه، بابا دختر ده اسمش مثلا فاطمه است، نباید بنویسی هازا اسماعیل، معلومه این دیگه، معلومه دیگه. خب روی کفنش، منظورم همون چی گفت؟ روی کفنش بعد این مثلا دلیلش چیه؟ میگه بابا اصلا اختزای کرد، معلومه دیگه. این قرائن ببین واژه قرینه به کار میبری، واژه اختزا به کار میبری، میگه بابا این معلومه. این اینجا داره سعی میکنه بگه چرا معلومه، داره اینو توضیح میده، میگه چون صحت و صدق کلام یا عرفن یا عقلن یا شرعن یا مثلا لغتن متوقفه بر اینه. اگه بخوای خیلی اصرار فقط به خود واژه ها کنی، بگی آقا حضرت اگه میخواست بگی لا صلاته کاملا، گفت لا صلاته کاملا دیگه، چرا گفت لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد؟ ما توضیح میدیم آقا این فرض تربیتی داشته، میخواد تشویق کنیم یا شما که نزدیک مسجدید برید، ولی منظورش این نیستش که غلطه، در واقع اون کاملشو نیورده. توضیح همین توضیحاتی که میدی باعث میشه بگی آقا با این که در ظاهر لفظ نیومده ولی مرادش بوده. حالا به این داره میگه دلالت اختزا. ما میگیم حالا لزومی نداره خیلی اصرار واژه دلالت کنید، بعد برید تو منطق بگید آقا دلالت یه دال داشت یه مدلول داشت، گیر تو دلالت نکنید. همین داره این که چرا این تقدیر رو میگیریم و دلیل درست بودنش چیه، داره با واژه دلالت میرسیم. گفتم بعضی این واژه دلالت هم به کار نمیگن، اختزا کلامی هست. البته دقت کنید اختزا اینجا یه اصطلاحه ها، ما ممکنه کلا بگیم آقا اختزا کلام این است، نه هر اختزایی هم نه، اون اختزای خاصی که اینجا تعریف کردیم، چه اختزای کلام به چه شکل صحت کلام متوقف بر آن باشد، اینا رو میگم تا از دلالت تنبیه که بعدا میاد جدا بشه. چون ممکنه تو تنبیه هم بگیم اونجا هم یه اختزا به معنای عامه دیگه، نه اینجا اختزا به معنای خاصی یه اصطلاحه. میگیم آقا طرف گفته رأی تو اصلا فی الحمام دیگه، معلومه که شیر تو حمام دیدی، ظاهر یعنی یکی برای یه ظاهر کلامش اینه. تو میگی بابا این زبان باید بلد باشی، اختزای کلام اینه که رأی تو اصلاً داره رجل شجاع رو میگه. مجازه دیگه رسماً، به خاطر همین در ادامه میاد خط بعد نگاه کنید، اینجا مثالا تمام شد، اینجا یه بحثی میاره، میگه و جمیع الدلالات الالتزامیه علی المعانی مفرده. چرا اصرار به مفرده داره؟ اینجا خیلی درست نیست به مفرد ما اصرار داشته باشیم، چون خود ایشون صفحه 145 خط آخر مگه نگفت ول مقصود بها ان سیاق الکلام یدل علی معنی المفرد اول مرکب؟ اینجا اصراری به مفرد نیست، در واقع شما بنویسید مرکب هم میتونه باشه، کما اینکه تو مثال 4 مرکب بود دیگه، یعنی به ترتیبی برای یه معنای مرکبی بود. با مفهوم باطی نکنید، مفهوم دالش مرکب بود. حالا دیگه سخت نگیرید، اینجا خیلی مهم نیست، اینجاش مهمه. میگه و جمیع و مجازات فل کلمه او فل اسناد ترجو الى دلالت الاختزاز، دلالت اختزاز. زیر این جمیع مجازات خط بکشید. یا آقا همه مجازات اصلا از این بابه. بعد توضیح میده، میگه آقا فرین قال قائل، اون یکی برگرد به من میگه آقا که دلالت لفظ بر معنای مجازی چه از دلالت مطابقی بود که یادتونه تو حقیقت و مجاز چه اسد به خود شیر چه به رجل شجاع دلالت کنه، دلالت اسد بر شیر و دلالت اسد بر رجل شجاع مطابقیه، التزامی نیست. میگه آقا این اینجوری بود، فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت اختزا. مشکل این طرف چیه به نظرتون؟ مشکل این طرف اینه که آقا شما این مفهوم مظفر اصلا دلالت اختزا و اینا رو همه رو کردی دلالت سیاقیه، همه رو هم کردی چی؟ همه رو هم کردی دلالت التزامی. این واضحه مقصد مرحوم مظفر کجا اومد، اینو توی مطالعه دقت بکنید. مقصد مرحوم مظفر همه اینا رو کرده دلالت غیر منطوق غیر مطابقی. میگه آقا ما از اون بر خوندیم دلالت اسد بر رجل شجاع، کلا دلالت هر لفظی چه بر معنای حقیقی چه بر مجازیش مطابقیه. شما چرا میگید جمیع مجازات دلالت اختزاه؟ با اینکه بنویسید با اینکه دلالت اختزا مقصنش چی بود؟ دلالت التزامی بود. ایشون جواب میده، میگه نقول له هذا صحیح، میگه این حرف ما هم قبول داریم، میگه مقصود ما بد فهمیدید. حالا خیلی دوست لزومی نداره که قصه ایش کنیم، حالا هی بگیم بعد یکی اینو بگی یکی اونو، همون از اول حرف خودمون بزنیم دیگه. ایشون اینجوری حالت قصه مانندش کرده که آقا ما میگیم این حرف صحیحه، مقصود ما از دلالت بر معنای مجازی من نوع دلالت اختزا چیه؟ هو دلالت و نفس القرینه المحفوظ بها الکلام ارادت معنی المجازی من اللفظ. اینجا داره یه بحث مهمی میگه ها، میگه دلالت نفس چی؟ دلالت نفس قرینه بر چی؟ بر اراده معنای مجازی من اللفظ. لا دلالتو چی؟ نفس لفظ علیه به توسط القرینه. ببینید چون داره یه توضیح میده، این توضیح باعث میشه ما برگردیم دلالت اختزا رو بهتر بفهمیم، که من از اول توضیحشو دادم. ببینید شما فعلا یه مجاز دارید، به معنی یه نمونه مجاز رو در نظر بگیرید، همین مجاز رأیت و اسدن فی الحمام. الان اون واژه‌ای که اینجا مجازی به کار رفته کدومه؟ اسد. بر چه معنای مجازن به کار رفته؟ حالا با اون تفسیرایی که تو مجاز بود دیگه سخت نگیرید، بر چه معنای مجازن به کار رفته؟ بر معنای رجل شجاع. ببین دلالت اسد، لفظ اسد بر رجل شجاع التزامی یا مطابقی؟ خود دلالت لفظ اسد بر رجل شجاع این مطابقیه. خب ولی به چه قرینه ای، به چه مجوزی ما از ظاهر اولیه لفظ دست برداشتیم؟ اسد که اسد بود، اسد که شیر بود، چرا ما گفتیم اسد بر رجل شجاع دلالت میکنه؟ به چه قرینه ای؟ به قرینه فی الحمامش دیگه، چون گفته فی الحمام. یا مثلا نمیدونم چه مشکلی داشتید به رأی تو اصلا یرمی، چه مشکلی داشتید فی الحمام؟ همیشه این ذهن آدم یه جای دیگه میگه یرمی، شما یرمی، حمام هموی قدیمه ها، خلاصه همینجوری دی هوا نرفته تو حمام، هموی قدیمه که همه دوره هم بودن. آره به قرینه یرمیه، به قرینه این فی الحمامه. خب نگاه کنید اینجا میگه چی؟ میگه هذا صحیح، یعنی مقصودنا میگه این دلالت اسد بر رجل شجاع مطابقیه، حرف شما درسته، ولی منظور من چیه که گفتم جمیع المجازات به دلالت اختزا ترجه؟ ببین ایشون گفت جمیع المجازات فی الکلمه او فی الاسناد ترجه و الی دلالت الاختزا. تر چجوری رجوع میکنه؟ اینجا میخواد این رجوع رو توضیح بده، میگه آقا منظور من این بود، نگفتم که دلالت اسد بر رجل شجاع که دلالت اختزاه، دلالت اسد بر رجل شجاع دلالت مطابقیه. دلالت چی بر چی اینجا اختزاه؟ میگه مقصود را من کن دلالت علی المعنی المجازی من دلالت اختزا هو دلالت نفس قرینه المحفوف به هل کلام علی ارادت المعنی المجازی. ببینید اینجا ما دو تا دلالت داریم، ما یه دلالت لفظ اسد بر رجل شجاع، این چیز لفظ اسد بر رجل شجاع این مطابقی است. یه دلالت دیگه داریم که آقا این یرمی یا این فی الحمامه این دلالت میکنه برای اینکه از اسد معنای حقیقی اراده نشده. این دلالت این قرینه بر اون چیه؟ این دلالت اختزائه. باز دوباره اونو تو ذهنتون میاد دیگه، آقا این دیگه چرا بهش میگی دلالت؟ این قرینه است دیگه، بگو این قرینه است. حالا گفتم با واژه دلالت اینو میگن. پس واضح شد؟ ببین در واقع باید برگردیم بگیم در واقع دلالت اختزا دلالت چی بر چیست؟ با این توضیح که اینجا درباره مجاز داد یه توضیح کلی درباره کل دلالت میتونیم بگیم. چی؟ دلالت اختزا دلالت قرینه است بل بر این که ذوالقرینه را نباید به ظاهر اولیه‌اش حمل کنی. به نظرم این خیلی جمله دقیقی بود که عرض کردم ها. یعنی دلالت اختزا دقیقاً دلالت قرینه است. حالا قرینه یه وقتایی عقله، یه وقتایی شرعه، یه وقتایی لغته. قرینه خیلی چیزا میتونه باشه، ولی خلاصه دلالت قرینه است بر این که ذوالقرینه را نباید همینجوری بر معنای ظاهریش حمل کنی. مثلا اون لا صلاه لجار المسجد. اینجا قرینه چیه؟ قرینه شرع. تو شرع می‌دونیم آقا نماز طرف درسته. اون قرینه میشه بر این که لا صلاه همون ظاهرش اراده نشده، بلکه لا صلاه کامله اراده شده مثلا. واضح شد؟ یعنی در واقع دلالت اون قرینه بر اون تقدیره، بر اون خلاصه بر اون چیزی که نباید بر ظاهرش حمل بشه. این دلالت اختزائه. به نظرم بحث قرینه قشنگ جا داره اینجا باز بشه. اصلا لزوما به واژه دلالت نیست. اینا بعضی فکر می‌کنن این پرونده دلالته، این خیلی مربوط به پرونده دلالت نیست. این بیشتر از مربوط به پرونده دلالت داره، مربوط به پرونده چیه؟ قرینه است. حالا بخوای بگی دلالت اشکال نداره دیگه، این توضیحات. ولی خلاصه، حالا خلاصه تکراره ان المنات فی دلالت الاختزاء شیئان، دو چیز باید باشه، دو رکن داره. اینا ارکان دلالت اینا ارکان دلالت اختزائه. دو چیزه. اول ان تکون دلالتو مقصودتن. دلالت مقصود باشه یعنی چی؟ حالا شما اینو بهتر میفهمید. دلالت مقصود باشه یعنی چی؟ ببین واژه دلالت شما بذارید قرینه. اون قرینه طوری باشه که ما میتونیم به متکلم نسبت بدیم قشنگ. واضحه؟ یعنی واقعا برای متکلم اون به اون قرینه توجه داره و با توجه مثلا کسی میگه رأی تو اصلا گرمی، توجه داره که شما از گرمی میفهمی که منظور من مثلا رجل شجاعه. و ثانیا یکون الکلام لا یصدق و لا یصح بدونها. میگه صادق نباشه یا صحیح نباشه بدون در واقع این دلالت. بدون این دلالت یعنی بدون این چی؟ بدون این قرینه. ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا مزمرا. میگه فرقی نیست که آقا لفظ مزمر باشه. مزمر یعنی چی؟ این مزمر یه اصطلاحه که تو در واقع اصول اهل سنت خیلی مفصل بهش میپردازن. گفتم ایشون رفته کتابی مختلف رو تتبع کرده قشنگ از این واژه ها مد یه اینجا مزمر رو آورد. مزمر یه بحث ازمار داریم توی اهل سنت. ازمار رو بعضی از اهل سنت کنار اختزا قرار میدن، یعنی قسیم اختزا. میگن ما یه اختزا داریم یه ازمار داریم. خیلی از اهل سنت هم میگن نه ازمار یه بخشی تو دل اختزا. ایشون داره طبق نظر اونا میگه که ازمار یه بخشی تو دل. ازمار هم یعنی که همون چیزی شبیه همون چیزی که تو مثال 1 و 2 و 3 بود، یعنی پنهانه. مثلا میگه لا صلاه لجار، منظورش لا صلاه کامل است. میگه یه نوع این بود که حالت ازمار داشته باشه. بین ان یکون لفظ مزمرم او من مرادن حقیقی ان او مجازین، چه حقیقی باشه چه مجازی باشه. این که میگه او من مرادن، شما انگار فکر می‌کنید اون ازمار مراد نبوده. نه همه اینا مراد هست. میگم این تیکه آخر رو در واقع داره یه خلاصه ای، حالا من شاید تو جنبندی اینو توضیح دادم که نظام اهل سنت چه شکلیه. حالا یعنی در واقع داره میگه فرق نداره، یعنی هر مثالی که در واقع ما زدیم همه اینا روح واحد داره. دو دلالت تنبیه. دلالت تنبیه در واقع فرق داره با دلالت اختزا. دلالت تنبیه به شما بگم اهل سنت اصلا دلالت تنبیه رو زیل بحث قیاس میارن، زیل بحثایی که زیل قیاس دارن میارن. حالا من فعلا سطح اینو بخونم براتون تا تو جنبندی توضیح بدم. دلالت تنبیه ببین اصلا اون بستر رو فراموش شده به خاطر این الان یکم گنگه. دیدید دلالت اختزا بیشتر همون قرینه بود. دلالت تنبیه هم شما بدونید بیشتر مرتبط به همون بحثای قیاسه. تو قیاس دغدغه اصلی چیه؟ قیاسی که اهل سنت میکنن و ما قبول نداریم. همه روح بحث قیاس اینه که آقا ادعا میخواد کنه من به علت حکم رسیدم، درسته؟ روح بحث قیاس اینه دیگه، علت حکم. مثلا از یه حدیثی من به علت حکم رسیدم، این علت رو جای دیگه هم میخوام استفاده کنم. ما مشکلمون با اهل سنت چیه؟ همیشه مشکلمون که شما ظنی داری به این علت میرسی. بله اگه قطعی رسیدی ما هم قبول داریم، اسمشو میذاریم چی؟ میذاریم منصوص العله، یا مثلا میذاریم تنبیه منات. در واقع بهتون میگم این دلالت تنبیه کاملا ذیل بحث قیاس اهل سنت مطرح بوده و دغدغش کشف علت حکم از دل یه روایت و آیه بوده. داره میگه آقا ما به مدلای مختلفی میتونیم حکم علت رو استیاد کنیم. شیعه با اینا خیلی موافق نیست. چرا؟ میگه آقا خیلی از استیادهای شما استیادهای چیه؟ استیادهای ظنیه. بله اگه استیاد قطعی بود ما هم قبول داریم. استیاد قطعی چند حالت داره تو شیعه؟ معمولا قدما میگفتن فقط منصوص العله، یعنی خود حضرت بگن علت حکم این است، نص بر علت، منصوص العله. جلوتر که اومدن بعضیا و بعدن خیلیا تنقیح منات هم پذیرفتن. تنقیح منات یعنی چی؟ واژه تنقیح منات یعنی آقا توی روایتی اومده ما مناتشو تنقیح کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی به علت در دل این روایت پی ببریم، اون علت رو جای دیگه هم استفاده کنیم، بگیم آقا منات اینا واحده. بعد همیشه یه اشکالی هست، آقا تنقیح منات پس با قیاس اهل سنت چه فرقی داره؟ به خاطر این بعضی تنقیح منات اصلا نپذیرفتن. اخباری که از مشکلات جدیشون همینجا هست. جواب ما چیه؟ اینه که آقا تنقیح مناتی که شیعه میگه منظورش تنقیح منات قطعیه. بله اینا فکر کردن هم تنقیح منات ظنی اهل سنته. ما میگیم آقا اگر تونستی یه جا تنقیح منات قطعی بکنی میتونی استفاده بکنی. خب حالا این اتفاقا یه بحث خیلی خوبیه که جاش تو اصول خالیه. یعنی اینجا اتفاقا یکی از اون جاهایی که میشه به تنقیح منات پرداخت. چند جا هست میشه به بهانه پرداخت، یکیش اینجاه که حالا من تو در واقع جنبندی عرض میکنم دیگه. پس بدونید بستر بحث چیه. ولی فرق من به شما بگم، به نظرم اصلا مرحوم مظفر توجه به این بسترها نداره. دلالت تنبیه رو خیلی به شکلی یه دلالت داره میبینه. مرحوم مظفر خیلی ذهنشون دلالت محور اینجا رفته جلو، گفت دلالت منطوق مفهوم، دلالت سیاق. دلالت سیاق هم سه حالت داره، یعنی تو ذهنشون این بحثا ذیل پرونده دلالته. من عرض کردم دلالت اختزاب بیشتر از اینکه ذیل پرونده دلالت باشه، ذیل پرونده چیه؟ قرینه است. دلالت تنبیه بیشتر ذیل چه پرونده ایه؟ تنقیح منات و قیاس و بحثایی که اونجا داریم. یادتونه ما تو اول بحث تو تمهید وقتی رسیدیم به مفهوم موافق، گفتم مفهوم موافق هم خیلی با یه چیز دیگه پیوند. مفهوم موافقی که مرحوم مظفر معنی کرد، برید دوباره ببینید همون عبارت اخرای چی بود؟ اینجا همون توضیحات من اونجا دادم. مفهوم موافقه ایشون عبارت اخرای قیاس اولویت بود دیگه، که خود ایشون هم گفت ما این بحث رو ذیل قیاس بهش میپردازیم. خب بعد بنده از بعضی از آدرس ها عرض کردم، خوندم براتون از آقای بروجردی که بعضیا در واقع الغاء خصوصیت هم ذیل همون مفهوم موافق بردن. میخوام ببینید دو تا واژه‌ای که تو فقه خیلی تو فقه اجتهادی به کار میاد، یکی الغاء خصوصیت با قین، یکی هم تنقیح مناص. این دوتا به بهانه لابلای اینا داره مطرح میشه. تنقیح منات به بهانه مفهوم موافق، الغاء خصوصیت به بهانه مفهوم موافق، تنقیح منات تو دل اینجا فقط متأسفانه اصلا به چشم نمیاد. حالا اینا رو شما مطالعه کنید، تو جنبندی اینا رو یه جا جمع سازم ان. حالا دلالت تنبیه تو سم ما بهتون بگم یکی از آسیبایی که بعد از آخوند خیلی ما اینا رو تو جنبندی میگن، آخوند کلا بحث قیاس رو از اصول حذف کرد. بعضی فکر میکنم میگم مثلا خیلی خوبه که هست، که نه خوب نیست. چرا؟ چون قیاس رو یه بخشایی شما میپذیریم. کدوم بخشایی شو؟ بخشای قطعیش. و اصلا روایات ائمه که میگن قیاس کار غلطیه، اصلا قرائن تو خود کلام هست که قیاس ظنی رو میگن. اصلا خود روایت رسما قیاس ظنی رو داره میگه، نه قیاس به معنای قیاس صحیح قطعی که مثلا منصوص العله باشه یا تنقیح منات باشه یا بعضی الغاء خصوصیت هم مثلا مرتبط دونستن. میخوام بگم یعنی این متاسفانه تو متأخرین ضعیف شده، نتیجهش هم اینجاست. تو سم دلالت الایمان، یعنی واژه تنبیه و ایمان یه اصطلاح برای چی؟ و هیه کل اولا فی اشتراط قصد عرفن. اشتراط قصد عرفن یعنی چی؟ کل اولا یعنی مثل دلالت مثل دلالت اختزا. دلالت اختزا خط اولش چی گفت؟ گفت یه انتکون دلالت و مقصودتن للمتکلم. میگه اونجا مقصود متکلمه، اینجا مقصود متکلمه. این دوتا برخلاف دلالت اشاره است که بهش میرسیم، که اونجا دیگه برعکس این دوتاست، اونجا دیگه مقصود متکلم نیست لزومن بلکه نیست. اینجا خلاصه اینجا هم مثل اون مقصود متکلمه، ولیکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام او صحته علیها، بدون اینکه صدق کلام و صحتش متوقف بر این باشه. در واقع من ولیکن من غیره داره چی رو خارج میکنه؟ داره تفاوتش با اختزا رو میگه. میگه اختزا اینجوری بود ولی اینجا اینجوری نیست. پس اینجا چه جوریه؟ میگه و انما سیاق الکلام، میگه سیاق کلام ما یقطع معه، میگه معه ضمیرش به همین سیاق برمیگرده. میگه ما قطع حاصل میکنیم، ما یقطع میذارین قطع خط کشید، قطع حاصل میشه از سیاق کلام به ارادت ذالک اللازم. ذالک اللازم چرا گفت؟ چون همه اینا رو در واقع التزامی میدونه دیگه. ذالک اللازم یعنی همین چی؟ همینی که دلالت تنبیه به آن اشاره داره. ببین با دلالت تنبیه کلام بر یه چیزی اشاره داره، اون چیزه میشه لازمه، در واقع میشه اون مدلوله. حالا باید ببینیم اون مدلول چیه. میگه به ارادت ذالک اللازم او یستبعد عدم و ارادتهی. این او در واقع عطف به چیه؟ این خیلی مهمه، دقت بکنید. او عطف به چیه؟ عطف به اون یقطعه. ببین میگه یا ما قطع حاصل میکنیم یا خیلی بعیده عدم و ارادتهی. ببین یه لحظه نگاه کنید، ما الان تو دلالت تنبیهی، دلالت تنبیه یعنی یه دالی داره یه مدلولی دیگه. دال چیه؟ سیاق کلام. مدلول چیه؟ اون چیزی که به دلالت تنبیه فهمیده میشه. حالا اینجا داره توضیح میده، میخواد دلالت تنبیه رو که تعریف کنه، میگه آقا دلالت تنبیه اون چیزیه که با اون چیز، حالا باید ببینیم این چیزه مثالاشو، با اون چیز یا قطع حاصل میشه به این مدلوله یا خیلی بعیده که، یعنی قطع حاصل میشه که این مدلوله مراد متکلم باشه یا خیلی بعیده که متکلم اینو اراده نکرده باشه. خیلی بعیده یعنی چی؟ یستبعد یعنی همون ظهور. ظهور قطع نبود دیگه، ولی حالا بعد اینا رو توضیح بدیم. این حالا ملاکش تا تو مثالا بهتر میشه. به بهازا تفسیر با دلالت الاختزا، میگه با دلالت الاختزا متفاوت لعنه ها کما تقدم یتوقف و صدق الکلام او صحته علیها. میگه همونطور که گذشت متوقف است تو اختزا صحت کلام، ولی اینجا صحت کلام نیست. حالا ببینید مثالاش چیه. میگه بعد از تنبیه موارد و کثیرت و نذکر اهمها. موارد کثیره ای داره، ما اهمش رو ذکر میکنیم که اینجاش خیلی خوبه، ایشون دسته‌بندی کرده خیلی بهتر از الموجز. البته من تو جمع‌بندی توضیح میدم. میگه ببینید سه تا شماره میگه، یک دو سه، سه دسته کلی میگه که اینا همه دلالت تنبیه هست. دسته یک چیه؟ ما اذا اراد المتکلم بیان امر فنبهه علیه به ذکر ما یلازمه عقلا او عرفا او شرعا، یه شرعا هم میتونید اضافه کنید. میگه جایی که اراده کنه متکلم بیان یه امری رو، ببین اراده کرده، میخواد هی به این تاکید داره اینا مراد متکلمه، جلوتر میخواد از اینا هی استفاده کنه. میگه تنبه میده بر اون به ذکر یه چیزی که ملازمشه، خودشو نمیگه. ببین یه چیزی اراده میکنه متکلم، خود اونو نمیگه، ملازمشو میگه. حالا یا ملازم عقلی یا عرفی یا شرعی. مثالش چیه؟ ببین خیلی ساده است دیگه، واسه سری بریم. کما اذا قال القائل، میگه دقت ساعت العاشره، میگه آقا ساعت 10 شد. این ساعت 10 شد و کی داره به کی میگه؟ میگه حیث و تکون و ساعت العاشره موعدن لهو مع المخاطب. فرض کن من با شما ساعت 10 قرار دارم، پیام میدم که آقا ساعت 10 شد، درسته؟ مثلا ما یه ربع هفت قراره کلاسمون شروع بشه، میگیم آقا یه ربع هفت شد. این یعنی چی؟ نمیخوایم خبر بدیم یه ربع هفت شد، میخوایم بگیم آقا مثلا قرار داشتیم یه ربع هفت بیاییم. این ببین یه چیز دیگه اراده کرده، ولی داره به یه چیز دیگه میرسونه، واضحه؟ حالا دلالت این چیز بر اون مراد، این دلالت تنبیهه، واضح شد؟ ل ينبهه على حلول الموعد المتفق عليه او قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ. میگه آقا مثلا میخوای یکی رو بیدار کنی، چی همه تو این کارو کردی دیگه. میگه آفتاب زد، منظوری نیست که آفریا خب دست در نکنه، من مطلع کردی بعد بگیر بخوابه، یعنی پوچو بچه نمازتو بخون، درسته؟ میگه لبیان فوات وقت اداء صلات القضاء، میگه نماز صبح داره قضا، نمیگی پشو نماز صبح قضا شد، میگی پشو آفتاب طلوع کرد. خب الان آفتاب طلوع کرد دلالت داره این که، یعنی منظور تو چیه؟ منظور تو که پشو نماز تو بخون، ولی گفتی آفتاب طلوع کرد، این دو تا چه ربطی به هم داره؟ با دلالت تنبیه به هم ربط داره. یا میگی انی عطشان، میگی من تشنمه، اونم میگه خب منم مثلا حسین هستم، مثلا منم گرسنه، میگه من تشنمه، آب بهم بده، میگه من تشنمه، دلالت علی طلب ما، نمیگه به من آب بده، میگه من تشنمه. آره دقیقاً اینا حالا نکاتی داره، اتفاقا ایناش جالبه. حالا شما به این فکر کنین دلالت تنبیه چی بر چی الان؟ این با اقتضا چه فرقی کرد؟ چرا اینو جدا کردن؟ چه فرقی با اقتضا؟ روح بحثش فرق کرد؟ مثلا میگه من تشنمه، خب با قرار نمیفهم که یعنی به من آب بده دیگه، منظورش اینه. سیاقش میشه چه اصراری بود از اقتضا جدایش کنیم؟ مثلا اینو بگیم تنبیه و نوعی، هی اصرار کنیم دوتا با هم فرق داره. حالا به این فکر کنیم، توضیح میدم. و من هذا الباب ذکر الخبر لبیان لازم فائده. این لازم فائده شما تو بلاغت خوندید، میگه آقا یکی از چیزا بود، اگه مثالش هم همینجا گفته، مثل مالو اخبر المخاطب، یعنی کسی به مخاطبش اینو بگه انک صائم لبیان انه عالم به صومه، یعنی فرض کن من میخوام به تو بفهمونم که آقا من میدونم روزه یا مثلا نخور، این کارو نکن، منظورت اینه، نمیگی تو صائمی با خبر بدی که خب من میدونم من روزم، یعنی میخوای بگی منم میدونم تو روزه ای، حواست باشه جلو من مثلا کار خلاف این نکنی. این به این میگم میگفتن لازم فایده. یادتونه تو بلاغت یه فایده خبر میگفتن که میگفتن آقا غالبا این فایده خبر همین خود خبر دادن است، ولی یه وقتایی یه چیز دیگه منظوره، یعنی خود خبر دادن منظور نیست، منظور من که میگم تو روزه ای، منظور اینه که منم میدونم تو روزه ای. این تو بلاغت بود و دیدید آیه عشایری تو کتاب، در واقع همون کتاب خودشون کمیشم چند بارم خدمتتون گفتم، معناشناسی بلاغی قرآن، صفحه 84 مثالای قرآنی هم برای این آورده. حالا دیگه تو بلاغت بود. و من هذا الباب میگه از این باب کلا اصلا کنایات از این بابه. البته کدوم کنایات؟ ببین همه بحثای چیزی که باید بلد باشید، باید بلاغت الان تو ذهنتون باشه. کنایه چی بود؟ این بود که یه جمله‌ای میاسه میگفتیم زیدان کثیر الرماد، درسته؟ گفتیم آقا خاکستر خونش زیاده. حالا ممکن بود واقعا خاکستر خونش هم زیاد باشه ها، ولی منظورمون اینه که این خیلی مهمون نوازه. میگه من هذا الباب کنایات اذا، این اذا قید احترازیه، بنویسید کنایاتی که اذا کان المراد الحقیقی مقصودا بالافاده من النف ثم کن بهی عن شیء آخر. ببینید کنایات دو حالت داشت، یه حالت بودی زیدون کثیر الرماد، واقعا اصلا کثیر الرمادی نبود، یعنی واقعا خاکستری نبود، کلا می‌خواستی بگی این آدم چیه، این آدم مهمون نوازیه، ولی یه وقتی واقعا هم خاکسترش زیاد بود. این داره میگه آقا اونجایی که واقعا خاکستر زیاد باشه تو بگی زیدون کثیر الرماد، داری به اون خاکستر هم اشاره می‌کنی. اول ظاهرش اینه که داری میگی خاکسترش زیاده، ولی واقعا منظورش منظورت اینه که مهمون نوازه. میگه این حالتی که واقعا خاکسترش هم زیاد باشه، این از این بابه. شما به اینا فکر کنید چی داره میشه اینجا؟ یعنی مثال دو، چون حالت دومش چیه؟ ما اذا اخترن الکلام به شیء یفید و کونهو علتن للحکم، میگه ما اذا اخترن الکلام به شیء، این یه مقدار تو تفسیری که منظور مرحوم مظفر چیه اینجا اختلاف شده، شما خیلی سخت نگیرید. همین که میگم ما اذا اخترن الکلام، میگه وقتی که کلام مخترن بشه به یه چیزی که یفید و کونه و علتن. ببین این همون فضای خاص اهل سنتی که گفتم تو بستر قیاس مطرح شده، غالبا اینو مطرح میکردن که آقا خلاصه، ببین خلاصه روحش اینه، ما از یه حدیث که ظاهرن علتو نگفته، از آیه که ظاهرن علت حکمو نگفته، ما به علت بی ببریم. حالا مرحوم مظفر علاوه بر علت خیلی دارم اضافه کرده، او شرطن، او مانعن، او جزءن، او عدم هذه الامور. شما بنویسید این علت خط بکشید، آقا اصلا شأن نزول دلالت تنبیه این بوده. دقت بکنید اهل سنتی که قیاسو میآوردن میخواستن بگن آقا یه بحثی میکردن که چطور ما از دل یه آیه و روایت علت حکمو میفهمیم. حالا بعدیا اصلا این بحث رو فراموش کردن، مرحوم مظفر میگه علتن شرطن مانعن، میگه آقا تو کلام رسما نیومده این شرط است، این مانع است، این جزء است، این علت است، ولی ما به یه نحوی میفهمیم. به چه نحوی؟ به اسم اینو میذاریم دلالت تنبیه، یعنی ما متنبه میشیم. حالا مثالاشو که ببینید یکم واضح تر میشه. میگه فیکون و ذکر الحکم تنبیهن علا کون زالکشی، میگه ذکر حکم، ذکر حکم یعنی چی؟ یعنی اون آیه و روایت، حکم اینجا یعنی اون آیه و روایتی که هست اینا رو بنویسید قاطی نکنید بعداً، یعنی اون آیه و روایتی که هست متنبه میکند ما را بر این که علت حکم چیست. یکم مدبوین دقت کنید، مرحوم مظفر عبارتش اینجا یکم لغزنده است. دلیلش هم اینه به نظرم بستر بحث رو مرحوم مظفر نمیدونسته، یعنی حواس شریفشون نبوده که این بحث تو قیاس اهل سنت پا گرفته، یه مقدار عبارتشون یه جور دیگه شده، ولی درستش همینه که عرض کردم. مثاله هو قول المفتی، یا با مفتی یعنی فتوا دهنده به تو میگه عید الصلات، به کی میگه؟ لمن سأله من الشک فی اعداد ثنائیه. شما میری از مشتهدت میپرسی آقا من تو مثلا نماز دو رکعتی بین یک و دو شک کردم، چی میگه؟ میگه عید الصلات، یعنی نماز تو اعاده کن. خب تو از این چی میفهمی؟ میفهمی که شک یک و دو باطل میکنه دیگه. میگه فانه یفید ان الوقا فانه یستفاد منه ان الشک المذکور علت لبطلان الصلات. ببین خود مجتهد رسما به تو نگفت که شک یک و دو باطل میکنه، صرفا گفت عید الصلات، نماز تو اعاده کن. خب احتمال میدی نکنه به خاطر یه دلایل دیگه بوده، ولی میگه یستفاد، یعنی ظاهر کلام اینه که آقا من که پرسم شک یک و دو کردم، این میگه اعاده کن، یعنی شک یک و دو نماز رو باطل میکنه. پس هر جای دیگه من شک بین یک و دو کردم نماز رو باطل میکنه. خب حالا همین رو دارم میگم دیگه، اقتضاء تنبیه. چرا این دو تا رو چرا متفاوت کردن؟ چون میگه این دلالت مثلا اقتضاء بشه بیان، یه جوری تقریر میکنه میگه آقا به هر حال صحت این کلام شرعا متوقفه بر اینه. حالا به این فکر کنید، گفتم این بسترهایی که گفتم رو توجه کنید تا حدی حل میشه. حالا در مقام تجمیع این مشکلات و تداخلات پیش اومده، حالا بذارید من اینا رو بخونم. میگه علتون لبطلان سر برای تو موجود. مثال دیگه، مثال آخر قول او، معمولا اینو به صورت حدیث میگن آقا این قول او اینجا یه علیه السلام مثلا توی در واقع چیز داره، توی فرض کنید که قوانین اینجا علیه السلام آورده. این حدیث نیست، به شما بگم شبیه این تو وسائل جلد ده صفحه 45 هست و شبیه‌ترش تو کتب اهل سنته، ولی خود این تو نه تو کتب اهل سنته نه تو شیعه است، دقیقاً همینا. به خاطر این قوله گفته خیلی، ولی بدونید فهوای کلی بعضی احادیث بیشتر که آقا مثلا آخر کفر، به شما مثلا از مفتی بپرسی یا مثلا از حضرت بپرسی لمن قال له واقعتو اهلی فی نهار شهر رمضان، واقعا تو یعنی نزدیکی کردم، نزدیک یعنی یکی اومده پیش حضرت گفته که، اینم نقل میکنن که یه اعرابی اومده به رسول الله اینو گفته که آقا من در واقع بیچاره شدم، بدبخت شدم، نزدیکی کردم با زنم در روز شهر رمضان، یعنی در حالی که روزه بودم و بدبخت شدم. خلاصه مثلا حضرت چی گفته؟ گفته کفر، یعنی کفاره بده. حالا شما میدید بیشتر از این حرفا فقط کفر نیست، ولی کاره مثلا باید چی کنه چی کنه دیگه، واجب قاصر مقصر دیگه ایناشو بل کنید. خلاصه از این که حضرت گفته کفر چی میفهمیم؟ فانه یفید ان الوقا کفر فانه یفید ان الوقا یعنی فی صوم الواجب، یعنی نزدیکی در حال روزه واجب موجبون للکفاره. آره کفر رو کافر شدین، آره کفر یعنی در واقع موجب کفاره است. ببینید حضرت نگفت این علت کفاره است، همین فقط گفت کفر، ولی از اینکه تو این سوالو کردی حضرت گفت کفر، یه چیزی میفهمی که این علت است. مثال ثالث بطل البیع، لمن قال له بعت السمکه فی النهر فی النهر، میگه آقا من در واقع معامله کردم ماهی درون آبو. تو جواب چی میگه مثلا اون مفتی یا حضرت؟ میگه بطل البیع، میگه بیع باطله. از این چی میفهمی؟ میگه فیوف هم منه اشتراط القدره علی التسلیم فی البیع. میگه آقا از این میفهمی که اینا همه تو باب علما استفاده میکنن، از این که حضرت فرمود بطل البیع استظهار میکنن که پس قدرت علی التسلیم یعنی مالکیت و قدرت بر تسلیم اون مبیع شرط است در چی؟ در صحت بیع. ولی حضرت هیچ وقت اینو واضح نگفته ها که آقا مثلا میگه در بیع قدرت بر تسلیم یا مالک شدن مثلا شرط است، از همین سوال و جواب اینو استظهار کردن. مثال رابع قوله لا توید که عاده نمی کنی، در جواب کی؟ لمن سأل عن الصلاة فی الحمام، کسی که سوال کرده از صلاة در حمام، که فیوف هم منه عدم و مانعیت کنه فی الحمام للصلاة. میگه آقا گفت آقا من تو حموم نماز خوندم، این حمومای قدیمی که بزرگ بود جا داشت و الان اصلا این حموم کلن موضوعش الان عوض شده. میفهمیم که مثلا لاتوید یعنی نمیخواد اعاده کنی، یعنی که مانع نیست، یعنی باطل نمیکنه. ببینید تو هیچ کدوم از اینا مستقیم نگفت شرط است، مانع است، علت است، چی است، چی است.
از سوال و جواب به اون سوال این استظهار شد. حالا یا قطعی یا چی گفت؟ گفتش که یستبعد عدم ارادته. خیلی بعیده، خیلی بعیده. شما میگه خب ممکنه، باید بگیم آقا بعیده یعنی ظهور دارد و ظهورم حجت است. خب حالت سه چیه؟ تا اینجا یک و دو رو گفت. سه چیه؟ سه ما از اخترن الکلام به شیء، کلام مخترن به یه چیزی باشه که یفید و تعیین بعض متعلقات فعل. ببین جملاتو سخت نگید، مثالشو ببینید خیلی اینا رو بعد یاد بهتر می‌فهمید. کما از قال قائل وصل تو الان نه و شربت، یکی بگه من به نه رسیدم و نوشیدم، شما از این چی می‌فهمی؟ میگه فیوف هم من حاضر مقارنه الان مشروب اول ما و انهو من نه، یعنی نه اینکه کل نه رو ولیده طرف که آب نه رو. خلاصه خیلی واضحه، اینم شبیه همون اختزا نشدین، شبیه اختزا نشد این تیکه، اینا مثلا قرینه است دیگه، صحت کلام عرفاً بر اینه دیگه، درسته؟ حالا به اینا فکر کنید. و مثل ما از قال قمت و خطبت، یه قمت و خطبت ظاهرش اینه که آقا من وایساده در واقع خطبه خوندم. من اجازه بدید نیم صفحه دلالت اشاره را بخونم دیگه، اون جلسه ثانیه‌اش بمونه برای جلسه جنبندی چون نکته مهمش اونجاست. دلالت اشاره چیه؟ دلالت اشاره فرقش با اون دوتا اینه که اون دوتا مقصود بود، چه اختزا چه تنبیه، اینجا میگه مقصود نیست. میگه و یشتر اصلا شرط در دلالت اشاره علا عکس دلالت این سابقتن، برعکس اون دوتا دلالت سابق، الا تکونت دلالت مقصودتن بالقصد الاستعمالی به حسب العرف. میگه اینجا اصلا متکلم اینو قصد نکرده به قصد استعمالی، یعنی چی؟ یعنی اصلا قصد نکرده بود که اینو برسونه، ولی ما ازش اینو میفهمیم. چیز عجیبی نیست؟ متکلم قصد نکرده ولی ما داریم میفهمیم. ولیکن مدلولها، میگه ولی مدلولش لازمون لمدلول الکلام، دقت کنید، لزومن غیر بیان او لزومن بیانه به من الاهم. میگه ولی مدلولش لازم مدلول کلامه. مدلول کلام یعنی چی؟ مدلول کلام یعنی منطوق، درسته؟ میگه لیکن مدلولها، ها به چی برمیگرده؟ همین مدلول به دلالت اشاره، یعنی اون چیزی که ما با دلالت اشاره میفهمیم لازمه مدلول کلام یعنی منطوق است. اما چه لازمی؟ لازمه غیر بیان، یا اگه بیان هم هست به من الاهمه. شما از این چی میفهمید؟ آیا از این میفهمید که دلالت اختزا و تنبیه لازم بیان اخص بود؟ به این فکر کنید، اگه لازم بیان اخصه پس با مفهوم چه فرقی داره؟ به قول خود مرحوم مظفر مفاهیم هم یادتونه گفت مفاهیم هم لازم بیان اخصه، پس فرق مفهوم با اختزا با تنبیه چی شد؟ یعنی نظامش رو فکر کنید بهش. آی سبحانی رو حتما اون اولش رو ببینید. سوا اون استنبت المدلول من کلام واحد و من کلام یا بگید از چند تا. ببینید که استنبت یعنی چی؟ چطور میشه مراد متکلم نباشه ولی ما استنباط کنیم؟ میشه؟ کسی مراد متکلم نیست ولی ما استنباط کنیم به عهده متکلم هم بذاریم. حالا مثالش بدتره. مثالش رو نگاه کنید. مثال و ذالک دلالت الایتین علی اقل الهم. اون قضاوت معروف امیرالمومنین هست، یکی میره پیش اون، خلاصه یه قضاوت خیلی مختزای ذاتش میکنه، خلاصه امیرالمومنین میگه دو تا آیه داریم، چرا اشتباه داری میکنی؟ و آیه حضرت امیر این استدلالو میکنه که آقا یه آیه داریم و حمله و فصاله و سلاسون شهرن، یعنی دوران بارداری و شیردهی میشه چی؟ سی ماه. بعد یه آیه دیگه داریم، این ببین کجای این تو در واقع یه سوره ایه، تو یه سوره دیگه هم داریم ول والادات و یرزه نه اولاده و نه اولین کاملین، یعنی 24 ماه. خب اینو از اون کم کن، فنهو به طرح الهولن، یعنی 24 ماه من سلاسی نشهرن از سی ماه یکون الباقی که 6 ماهه، ازش چی میفهمی؟ میفهمی آقا دیگه اقل هم 6 ماهه که بعد اون زن رو نجات داد دیگه، امیرالمومنین اون زن رو نجات داد، مثلا داشت متهم به زنا و اینا میشد، 6 ماه بنده خدا به دنیا آورده بود و داشت متهم میشد. حالا شما چیز عجیب اینجا، آقا امیرالمومنین استدلال به قرآن کرده، شما گفتی چی؟ شما گفتی مراد نیست. چجوری مراد نیست ولی داریم اینو میفهمیم؟ بعد تازه طبقش هم میگیم این حکم اسلامه؟ میشه اصلا هم چیزی داریم واقعا؟ شما فکر کن، چون معمولا همین مثالو میزنن. حالا به بسارای اهل سنتش هم توجه کنید، من از قصد گفتم این ماجرا چی بود و اینا چی؟ مثلا
اینکه حضرت نمیخواست بگه ولی اگرش بپرسه میگه درسته.
حضرت نمیخواست بگه؟ حضرت که اصلا اون طرف که داشت زنه رو به حکم زنا میخواست خلاصه پدرشو در بیاره. حضرت میگه آقا من تو قرآن، تو قرآن من از بعد تو قرآن برات اثبات کنم راضی میشی؟ گفت آره. این دو تا آیه رو گذاشت گفت نگاه کن حکم قرآن اینه، حضرت داره به خدا نسبت میده. بعد اینجا برای مثال جایی میذارن که خدا اینو قطع نکرده ولی حضرت داره استنباط میکنه. میشه همچین چیزی؟ حالا به نگاه بکنید، فکری بکنید. و من ها ذالباب اینجاش یه سخط مهم میداره که ربطی به اینجا نداره ولی بعدا ما از این خیلی استفاده میکنیم. و میگه و من ها ذالباب، یعنی از کدوم باب؟ دلالت اشاره، دلالت و وجوب شی علی وجوب مقدمته. میگه دلالت وجوب شی بر وجوب مقدمه. این بحثش کجا میاد؟ تو مقدمه واجب میاد. ببین ایشون داره میگه مقدمه واجب دلالتش دلالت چیست؟ دلالتش دلالت چیست؟ دلالت اشاره است. اینو شما میتونید صفحه چند ببینید؟ اینو صفحه 318 یا اشتباه نکنم صفحه 300 نه صفحه 318 هم هستش. حالا هم تو یه چیز میتونید ببینید، هم مقدمه واجب هم صفحه 318 که بحث زده ای اشتباه نکنم. لانه لازمون لوجوب ذل مقدمه به لزوم البین به من الاعم. اینجاش مهمه، میگه ولز چند تا بحث اینجا رو هم تلفیق میکنه، ما اینجا اینو توضیح نمیدیم، سر جاش اینو توضیح میدیم. ناکن داره میگه اولا اون چیزی که تو مقدمه واجب خواهد اومد لزوم بیانه به من الاعمه، نه یعنی دلالت اشاره است، نه لزوم بیانه به من الاخص، یعنی از سنخ لفظ نیست، از سنخ چیه؟ دلالت عقله. میگه ولذالک جعلوا وجوب المقدمه وجوبا تبعیا. وجوب تبعی هم صفحه 104 گذشت. در واقع وجوب تبعی با این عبارت بهتر بفهمیم، لانه لیس مدلولا بالکلام بالغصد و انما یفهم به تبع ای به دلالت اشاره. ببینید چند تا بحث اینجا با هم تلفیق کرد، یکی در واقع وجوب تبعی، یکی در واقع دلالت اشاره، یکی هم مصداقا بحث مقدمه واجب و اینا. من اجمالا بگم اون چیزی که تو ذهن مرحوم مظفره، اون چیزیه که توی در واقع اجود جلد 1 جلد 2 صفحه 244، یعنی همون چیزیه که ناینی اینجا گفته. خلاصه حرف ناینی اینه دلالت التزامی رو ناینی تقسیم کرده به دلالت لفظی و عقلی. دقت بکنید، ناینی دلالت التزامی رو تقسیم کرده به لفظی و عقلی. بعد گفته کی دلالت التزامی لفظیه؟ وقتی بیان اخص باشه. کی عقلیه؟ وقتی بیان عام باشه. مرحوم مظفر این تو ذهنشونه. حالا شما طبق این یه بار دیگه در واقع بررسی بکنید، انشالله ما تو جنبندی باید اون حالا حجیت حاضر دلالات که در واقع بحث مهمی داره تو جنبندی بهش میسه، هم جنبندی میکنیم هم رو حجیتش صحبت میکنیم که بحثای مهمی داره. و السلام علیکم و رحمت الله. خبر ندادیم؟ خبر ندادیم؟